و گاهن متوجه شدن که شاید این داروها براشون تاثیرگذار نیست. ببینید خیلی مهمه که شما یه تشخیص به موقع و یه تشخیص درست و یک درمان درست رو و مداوم تا زمانی که به پاسخ مد نظر برسین دنبال بکنید. اینکه انتظار داشته باشین یک جلسه مشاوره، یک جلسه روانپزشکی و دارو درمانی و حتی شاید 2 ماه 3 ماه برای بیماری که چندین سال در یک فرد وجود داره و الان تشخیص خورده پاسخگو باشه، یک باور اشتباه هست. توصیه من بهشون این هست، چون ایشون الان این بیماری رو دارن و تحت درمان هستن، حتما این درمان رو ادامه بدن. بله. و تا جایی که دیگه این درمان سرخود قطع نشه و این داروها سرخود قطع نشه و در نظر داشته باشن داروی صرف درمان بیماری اضطراب افسردگی نیست. درمان اساسی تر این هستش که از روان درمانی استفاده کنن. جلسات روان درمانی هم میتونه با توجه به اون شدت بیماری متفاوت باشه، ولی این که شما حتما سعی کنین این درمان رو تحت نظر متخصص ادامه بدین و قطع درمان انجام بدین خیلی به شما کمک میکنه. ضمن این که بیماری استرا و افسردگی درمان پذیر هستن و دارو یک ابزار کمکی هست، شما دارین از یک ابزار کمکی استفاده میکنین و درمان کامل نگرفتین،
مدت زمان بیشتر
و درمان کامل در شما دارو رو به عنوان یک ابزار کمکی، یک بازه زمانی استفاده میکنین، در کنارش بری روان درمانی دریافت کنی و از این خدمات روان درمانی استفاده بکنی و درمان اونجا کامل میشه که ما این جلسات در روان درمانی رو هم سپری بکنیم. گاهی وقتا این به مصرف دارو خلاصه میشه.
بسیار عالی. اون پاسخ سوال علی آقا رو بذاریم برای قسمت بعد، چون که حالا روش گفتنی ها داریم و آقای اکبری گفتن که یه وقتایی هم یه ترانهی برامون پخش کنید. بله بفرمایید ترانه.
عجیب و غریبی به صد دارم، تو رسیدم به هدفم تعصب دارم، زندگی سخته و عشق خواهد دارم، نه وقت واسه احساس و نه تعجب دارم. هیچی نمیتونه منو غافل گیر کنه، هیچی نمیتونه منو دلگیر کنه، واسه همه چی با خودم هماهنگم، من واسه چیزی که دلم میخواد میجنگم. یه روز همشون طرف دارم میشن، تو وجودم چیزی شبیه قصه یا غم نیست، کلمه یه باختن تو دایره لغاتم نیست. زندگی با عشق ساده است، همه چی با مراده است، زندگی با عشق ساده است، همه چی با مراده است. قهرمان زندگی من خود منم، تایش میرم میتونم جان میزنم، بذار همه هرچی که دوست دارم بگن، به رویاها فکر میکنم تو واقعی بشم. زندگی با عشق ساده است، همه چی فوق‌العاده است، زندگی با عشق ساده است، همه چی فوق‌العاده است.
روزتون لبریز از خبرها و اتفاقای خوب باشه، هرچند که بحران‌ها بخش جدایی ناپذیری از زندگی ما انسان‌ها شدن و انشالله با حفظ سلامت روانمون در روزهای سخت کلید عبور موفق از چالش‌ها و بازگشت به زندگی عادی رو بتونیم پیدا کنیم و همواره در کنار خودمون داشته باشیم. برگردیم به ادامه صحبت‌هامون با خانم سمانه انصاری عزیز. بحث دختر 19 سالمون که تحت درمان هستن، شما به یه نکته اشاره کردین توی گفته بودون، میتونیم یه فعالیت هایی مثلا مثل ورزش کردن رو در کنار دارو درمانی داشته باشیم؟ چه کار کنیم که این دارو درمانی ها زودتر جواب بده؟
بله، طبیعتا سبک زندگی آدم ها تو مدیریت استرابشون خیلی نقش تعیین کننده ای داره و با توجه به اینکه استرابا یه علائم فیزیولوژیک دارن، در روند درمانی بیماری استراب هم تمرکز اولیه رو روی اون مدیریت علائم فیزیولوژیک میذارن. مثلا اینکه فعالیت بدنی وجود داشته باشه، اینکه فعالیت بدنی افراد در قالب حالا پیاده روی، ورزش های باشگاهی یا تخصصی تر باشه، خیلی کمک کننده است برای سطح ترشح، کمتر سطح اون کورتیزولی که تو شرایط استرابی ما تجربه میکنیم و در مقایسه با اون بحث ترشح آدرنالین هست که حالا یه هورمون نشاط و شادیه که در زمانی که فعالیت بدنی اتفاق میفته تجربه میشه. به خاطر همین سبک زندگی آدم ها نقش تعیین کننده در مدیریت استرابشون داره. طبعاً هم به همین صورت کلن بحث مصرف داروها زمانی که لازم میشه و ضرورت داره ما میگیم استفاده بشه و دارو درمانی که از واجباتیه برای مواردی که اون بیماریه تشدید شده و در کنار اون، اون جلسات روان درمانی که بهش اشاره کردیم دقیقاً فرد رو برمیگردونه به سبک زندگی سالم. این که هم از بعد روانشناختی و بعد شناختی و باورهای ذهنی یه سری تغییر تحولاتی ایجاد بشه که این فرد بتونه موقعیت‌های زندگیش رو به جای سناریوهای منفی و بیش‌برآوردها به صورت واقع‌بینانه‌تر ببینه و همین که یه سری مهارت‌های زندگی رو آموزش می‌بینن و در کنار اون مهمتر از اونها برمیگردن به اون فعالیت روزمره زندگی. فعالیت روزمره زندگی در برای فردی که سبک زندگی سالم داره چیا هستن؟ توجه به تغذیه سالم هست.
بله.
توجه به فعالیت بدنی و ورزش کردن‌ها هستش. و اینکه این اتفاقات در فرایند درمان بیماری استرابی کمک کننده است برای اینکه ما بتونیم این مدیریت استراب رو انجام بدیم.
پس تغذیه هم خیلی اثر داره.
بله، تغذیه خیلی اثرگذار هستش. همونطور که مثلا مصرف کافئین میتونه باعث ایجاد استراب بشه، حذف این کافئین ها و جایگزین های مثبت و سالمتر کمک کننده است برای اینکه ما بتونیم اون سطح استراب و تنشه رو کم بکنیم. به خاطر همین شما گاهن میشنوین آرام بخش ها، داروهای آرام بخش، نمیدونم اینا کمک کننده دستش. در کنارش میشنوین که مثلا یه سر نوشیدنی های کافئین دار باعث ایجاد استراب در افراد.
بله.
این نشون دهنده اینه که تغذیه و سبک تغذیه سالم در مدیریت استراب خیلی کمک کننده است و من باید میتونم تغییرات رو از همینجا شروع بکنم با یه سبک زندگی. گاهن هم میشنویم میگیم مدیریت استراب خودش یک نوع سبک زندگیه.
درست.
یعنی زمانی که دیگه خودتون شروع میکنید از خودتون مراقبت کردن، خود مراقبتی میکنه، به اصطلاحاً به خورد خودتون هر غذا و هر نوشیدنی غیر مفیدی رو نمیدین و سعی میکنید از یه سری چیزها دوری بکنید برای اینکه به جسمتون آسیبی وارد نشه. به مثابه اون، هر چقدر شما مراقبت کردن از خودتون شروع میکنین، هم از بُعد روانی هم از نظر جسمانی، سلامت روانتون بهبود پیدا میکنه و کمتر علائم اضطراب رو تجربه خواهید کرد.
بسیار عالی. برگردیم به پیام علی آقا از شیراز که گفته بودن حالا یکی اون سر
سلیقه‌شون
و در حوادث. خانم سمانه انصاری عزیز، این حوادث ما خیلیامون نگران اتفاقای نیفتاده هستیم.
بله.
فردای نیامده هستیم. اینو واقعا باید چه کار کنیم؟
یکی از تکنیک هایی که در رابطه با این افرادی که بیشتر راجع به آینده نگری منفی دغدغه مند هستن اصطلاحاً بحث لنگر انداختن هست. این که سعی کنیم مواقعی که احساس اضطراب شدید می‌کنیم، یعنی نگرانی شدید داریم، نکنه مثلا این برق گرفتگی اتفاق بیفته، گازو بستم، نکنه گاز مثلا خفگی ایجاد بکنه، و این دلشوره‌ها و نگرانی‌های مربوط به آینده منفی، یکی از تکنیک‌هایی که معمولاً بهشون توصیه می‌کنیم انجام بدن بحث لنگر انداختن اصطلاحاً است. این که سعی کنن در لحظه اکنون باشن، اون لحظه‌ای که زیاد این فکر میاد سراغشون، بیان تمرکز کنن به این که 5 تا از اون چیزایی که الان میتونن لمس کنن، لباسشون رو میتونن لمس کنن، اون دستشون رو میتونن لمس کنن، چیزایی که اینجوری، تکنیک 5-4-3-2-1 اصطلاحاً است و هدفش این هستش که ما از آینده منفی انتقال پیدا کنیم به لحظه اکنون و واقعی، اون چیزی که الان توش هستیم. قرار نیست که ما تصورات مثلا غیر واقعی داشته باشیم. یه سری تکنیک هایی در این حوزه هست، یکیش بس همینه که ما سعی میکنیم به اون فرد آموزش بدیم تو شرایط فشارزا و استرابه، سعی کن مثلا به این فکر کن که الان در حال حاضر 5 تا از چیزهایی که میتونی لمس کنی چیا هستن، یا 4 تا از اون چیزهایی که میتونی بشنوی، صداهایی که میتونی بشنوی رو نام ببر، یا 3 تا از اون چیزهایی که میتونی ببینی رو برای ما نام ببر، 2 تا از اون چیزهایی که میتونی بو کنی رو بگو، اون چیزی رو که داری مزه میکنی رو عنوان بکن. کمکش میکنیم در لحظه اکنون و واقعی باشه به جای آینده منفی. ضمن این که خیلی از اون اتفاقاتی که شاید ایشون فکر میکرده پارسال فکر میکرده مثلا براش امسال اتفاق میفته، اتفاق نیفتاده. خیلی از اون ابهامات و اون اضطراب ها واقعا در زندگی ما اتفاق نمیفته و قدرت فکر ما هستش که به ناکجا آباد میره و نامحدود هست. به خاطر همین بهشون کمک میکنیم بس خود آگاهی ها رو آموزش ببینن و یه سری تکنیک ها و مهارت هایی که در لحظه اکنون و در لحظه واقعیشون بتونن زندگی بکنن.
بله بسیار عالی. یک موسیقی بشنویم و برسیم به نتیجه گیری از شما. چه کار کنیم این افکار منفی دور بشه؟ یک دقیقه بیشتر فرصت نداریم.
یه حدی از این افکار منفی گفتیم کاملا طبیعی هست، باید باشه، نگرانی هایی باید باشه تا ما قدم هایی برای رفع مشکلاتمون و بهبود وضعیت فعلیمون برداریم.
بله.
و در حدی که باعث رشد و ترقی ما بشه، ترمزگیر ما نباشه اصطلاحاً. ولی اینکه این افکار منفی تا چه حد دیگه نامحدود بشه و مختل بشه، دیگه برمیگرده به اینکه ما آگاه باشیم در لحظه و کمک بگیریم مواردی رو که نمیتونیم از عهدش به تنهایی بر بیایم، اون حالتهای استرابی که در شرایط مختلف تشدید میشه سعی نکنیم به تنهایی حل کنیم، از کمک متخصصان تو این حوزه استفاده ببریم. و اینکه به طور کلی امید چیزی هست که برای زندگی ما بهش خیلی نیاز داریم. شرایط زندگی میتونه سخت باشه، ولی همیشه تاریخ نشون داده انسان ها میتونن سخت‌تر از موقعیت های تجربی باشن که دارن باش دست و پنجه نرم میکنن. قطعا ما توانایی این رو میتونیم پیدا بکنیم که بتونیم با هر شرایط بحرانی تو مقطع‌های مختلف زندگیمون به درستی تکیه کنیم.
شما درود بر سرکار خانم سمانه انصاری، کارشناس سلامت روان. یاران سبز باشید و سلامت و پر امید. خدا نگهدار.
آمد اینا همه شرفه، شما میترسید فردا جنگو نبریم، برای همین نمیذاریم. اما
جنگ برنده نداره علی آقا، تو جنگ فقط اونایی برنده که اسلحه میپوشن. اینم یاد باشه که ما نمیجنگیم، از خون زندگیمون دفاع میکنیم. دو تا رو با هم دیگه باتی نکنیم.
جان فدا.
بابا از گولها نمیترسه؟
نه که نمیترسه، گولها از اون میترسن.
بابا خیلی زور داره؟
بله، هم خیلی زور داره هم خیلی زرنگه.
گولها زور ندارن؟
چرا؟ گولها هم زور دارن، ترسناکه. آدم خارند.
چه خدا من دارن؟
نه، این گولهایی که با مقدار می جنگن نه شاخ دارند و نه دوم.
جان فدا روایتگر حماسه های مردم ایران. سلام میگم به شما شنوندگان عزیز رادیو، حالتون چطوره؟ امیدوارم که سلامت باشید و بهترین اتفاقها براتون بیفته. برنامه که میشنوید نامش هست جان فدا، که به منظور انعکاس حماسه های مردم ایران در جنگ رمضان تولید شده، از شهدای خانوادگی تا بانوان شهید که ما در این جنگ تقدیم نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران کردیم. این برنامه تلاش میکنه تا ابعاد مختلف زندگی شهدای مختلف رو بررسی بکنه و با خانواده های اون شهدا گفتگو بکنه. پس همراه ما باشید.
ای ایران ایران ایران، من عاشق مردم که تو هم، ایران ایران ایران، دل بسته به ریشه و خاک تو هم، ایران ایران ایران، من تا به ابد فرزند تو هم، ایران.
یکی از شهدای اخیری که به صورت خانوادگی هم به شهادت رسیدن و جزو نخبگان ما بودن، شهید محمد جعفر احمد آبادی بود، از شهدای جنگ رمضان که در این بخش بیشتر راجبش خواهیم شنید.
خب ما اذیتتون نمی‌کنیم، فقط من یه سوال عرضم به حضورتون که میشه بفرمایید که چقدر وقت بود ازدواج کرده بودن؟ چقدر؟ یک سال و شش ماه بود که ازدواج کرده بودن. قرار تاریخ عروسی تو کی بود خواهرم؟ 30 اردیبهشت. اما این جوان رعنا، این نخبه علمی تقدیم این آب و خاک شد. ما راحت اینجا کنار هم دیگه باشیم. مادر جان، از خصوصیات اخلاقی آقازاده تو من رو بگید. خاطره ای اگر دارید بگید، هر چی دلتون میخواد. ما اینجا هستیم در خدمت شما که شما هر چی میخواهد دلتون بخواد.
محمد جانم
کوچیکی
از وقتی بچه بود، وارد مسجد شد و در مسجد بزرگ شده. روی انقلابی داشت. خیلی خوب حق و لاحق و مسجد رو مسجد یاد گرفته بود. بزرگترین پایگاه امام مسلمانان مسجده. مسجد رو رها نکنید. مسجد تا فقط نماز خانه نباشه. فعالیت کنه تو مسجد. اگه خواستید بچه های خوب داشته باشید که نه خانواده و نه جامعه و بعد و همسر شما اینا مشکلی نداشته باشن، باید این بچه ها تو مسجد بزرگ شن که بدونن یه بچه چیه و چه خصوصیاتی داشته باشه. بچه چیه باید دقم شهادت باشه و به خاطر اینکه میخواد شهید بشه باید خیلی تلاش کنه که شهید بارو شهید بونه زندگی کنه. و محمد جان همینطور بود، ایشون زندگی نامه شهدا رو خیلی مطالعه میکرد و عمل میکرد و حال بود که یه خصلتی از یک شهید رو یاد بگیره و بهش عمل نمیکرد. و یادم چند ماه پیش که من همیشه ازش میخواستم که یه چیزی رو جایی یاد گرفتی به من هم بگو، گفت مادر یه شهیدی رو سراغ دارم که ماه به ماه خمسش رو میداده. من گفتم که خود گفته سالی یه بار. گفت نه مادر، شهید میگه شاید من تا ماه بعدی تو این دنیا نباشم و دینی به گردنم نباشه. خیلی تلاش و کوشش کرد که شهید شد. یعنی 26 سال کوله خیلی قشنگی جنگ کرد، رحمت کشید تا شهید شد. بعضی ها تو این جنگ کشته شدن ولی بعضی ها تلاش کردن که شهید بشن. و محمد جان خیلی به حق و لاحق و ناز، خیلی به بیت المال.
اخلاقشون
چجوری؟ اخلاق خیلی
خوش اخلاق،
ساکت، رئوف.
مادر محمد جعفر احمد آبادی اینطور اظهار میکنه که محمد متولد 23 بهمن 1378 و مهندس برق بود که در شرکت دانش بنیان فعالیت میکرد. این شرکت دانش بنیان تحت حمایت معاونت علمی ریاست جمهوری بود. حدود یه سال و نیم از ازدواجش میگذشت و در تدارک برگزاری مراسم عروسیش بودیم که با آغاز جنگ مسیر زندگیش تغییر کرد. مادر اضافه میکنه تمام مقدمات مراسم فراهم شده بود، از تهیه منزل تا برنامه‌ریزی مراسم، اما با شروع حملات محمد بدون هیچ تغییری عازم ماموریت شد و همون مسیر به شهادتش ختم شد. از روایت آخرین ساعتش بگم که مادر اینطور به ما گفت: روزی که قرار بود به مأموریت بره هیچ نشانه ای از اتفاق پیش رو نداشتیم. حتی خودش گفت برای افطار برمیگرده، اما چند ساعت بعد خبر رسید که به مأموریت رفت. مادر اضافه میکنه همکارانش اصرار داشتن که در این مأموریت شرکت نکنه، اما خودش تاکید داشت که باید بره. حتی در همون فرصت کوتاه وسایلش هم آماده کرده بود.
از همسر هم بپرسید اخلاق همسرتون چجوری؟ راست و حسینی شد.
سرد شهر در رسدیم. ما بودن 29 شهر در سال 1403 با هم ازدواج کردیم و بند افتخار همسر یکشون بود به مدت 1 سال و 6 ماه داشت. به داخل این 1 سال و 6 ماه شون خیلی فرد با اخلاق بودن و من داخل این 1 سال و 6 ماه از صدای بلندگردشون داشتیم و همیشه سعی می‌کردم که هر کاری حتی اگه مسئله به خودشون مربوط بود حتما رضایت منو داشته باشه و همیشه برای شهادت هم می‌گفتم که از همون اوایل عقد به شما باید رضایت بدیم که من شهید بشم.
و شما این رضایت رو دادیم؟
بارا من همیشه وقتی میگفتم که گفتم اشالا 80 سالگی من مویسفی به شما رو ببینم اشالا بعدش. این بار اجازشون از حضرت زهر رو گرفتم و شب قبل این که محل خدمت گذاریشون رو بمبارون کنن ایشون از من حلالیت خواستن و گفتن که من رو بابت هرچی که بوده حلال کنم. من اون شب گفتن که شما حلال دیم و داری فکر چیز دیگه ای نباش. و فردا صبحش خبر شهادتشون رو بردم. اون لحظه با خودم گفتم اون بار رضایتشون رو دست من نبوده، دست حضرت زهرا بوده.
خلاص صبر بده شما به مادر گرامی از بیریایی این شهید، از اینکه چقدر عشق و علاقه داشتن به اهل بیت علیه السلام.
اما ادامه روایت رو که از مادر شنیدم منو بسیار تحت تاثیر قرار داد. مادر شهید احمد آبادی با اشاره به ویژگی‌های اخلاقی فرزندش میگه محمد هیچ وقت از جایگاهش حرفی نمیزد. همیشه میگفت کار ساده ای انجام میده. اما بعد از شهادتش تازه خانواده‌اش متوجه شدن که مسئولیت‌های مهمی در پروژه‌های حساس داشته و جزو نیروهای نخبه بوده. جالبه بگم که خواهر کوچیکش هم در حمله‌ای که به منزل شهید احمد آبادی میشه مجروح میشه و الان خدا رو شکر وضعش رو بهبود هست. مادر اضافه میکنه حتی همکارانش بعد از شهادتش گفتن که پروژه‌هایی که بر عهده داشته از پروژه‌های مهم و کلیدی بوده و با دقت و تعهد بالا اونا رو به سرانجام میرسونده.
خاطر اینکه از محمد جان دارم، محمد جان دوران هنرستان رفتن اینجا درس خوندن. سالی که سمت نامشون رو داشتیم محرم زون بود و خب بچه ای بود که رو با اینکه ظریف فری بود ولی روز آشو حتما میگیره، محال بود که ایشون روز آشو نگیره. دادم اومدم ببرمش برای سمت نامشون، هوا گرم بود که حالش به هم پاد، هر کارش کردم که روز آشو بخوره. گفتم مادرم این کجا این اسمم نمیشه که باید حالت تقوا میتونی روز آشو بخوری و روز آشو نخور. روزی که مسافر کربلا شده بود با امتحان ورودی هنرستان ابوذر یکی شده بود اون روز و اون موقع آقای زرفشان مدیریت هنرستان ابوذر رو داشتن، من بهشون گفتم همینجا ساعت 3 بعد از ظهر امتحان ورودی بود، من محمد جان ساعت 3 مسافر کربلا بود. آقای زرفشان گفتن که خب بهش بگین یکی از معجزات امام حسینی که تو بدون امتحان ورودی وارد هنرستان ابوذر بشی.
الله اکبر، صلی الله علی محمد و آل محمد.
اینجا روایت مهمیه که باید برای همه ما درس عبرت باشه. مادر اضافه میکنه وقتی خبر رو بهم دادن با تمام سختی اونو پذیرفتم. من همیشه از خدا خواسته بودم که فرزندم در مسیر خدمت به اسلام باشه و حالا همین رو میبینم که شاید دلتنگی باشه اما ناراحتی ندارم چون او به چیزی که میخواست رسید. در پایان مادر با توجه به نقش مردم در شرایط امروز اضافه میکنه اگه مردم در صحنه نباشن حتی قوی ترین کشورها هم دچار مشکل میشن. امروز هم این حضور مردمیه که مسیر رو حفظ کرده. و در پایان جا داره بگم که اخیراً یعنی چند روز گذشته طلاب و اساتید مدرسه دارالحکمت حضرت باقرالعلوم ضمن درخواست از والدین این شهید برای شفاعت به دیدار ایشون رفتن و جهت استمرار راه شهدا تقاضای دعا از مادر شهید برای خودشون داشتن. ما هم از مادران تمامی شهدا، از عزیزانی که در این جنگ و جنگ 12 روزه داغ دیدن درخواست میکنیم که ما رو در ادامه راهمون دعا بکنن تا انشالله به قله نهایی برسیم.
ایران ایران دشمنان پرچمت ویران، اتحاد اتحاد بار چشم دشمن ایران. بار حضرت حیدر، ای حسین یاران میدهد خسران هر که میکند دل دل، راهی راه حق شوید زیر بیرق ابو فاضل، لشکر ایمان عاقبت ایران میبرد در این پیکار، بشکند باز هم در به خیبر را دست حیدر کرار. حسین ای سرود شجاعت، یزیدی ندارد شهامت، شهادت شهادت شهادت، سعادت سعادت سعادت، کربلا کربلا پایگاه سرخ حق خواهان، ایران ایران کربلای دیگر دوران.
اعتبار 100 میلیون تومانی خرید فرش ویژه عموم بدون ضامن بدون بهره به مدت محدود. بازار فرش ایرانیان شیراز مجتمع عفیف‌آباد.
فرش خوب و با اصالت رو باید از یه جای با اصالت گرفت، مثل فرش کسرای شیراز. هم فرش خوب هم اقساط 12 ماهه. نشانی شیراز، دروازه سعدی، تلفن 32 24 34 46. فرش کسرای شیراز.
اعتبار 100 میلیون تومانی خرید فرش ویژگی عموم بدون ضامن بدون بهره به مدت محدود. بازار فرش ایرانیان شیراز مجتمع عفیف‌آباد.
الو، بله، آره، تو فروشگاه.
راستی مرغ یادت نره، روغنم تموم شده. ببین برنجم اگه بود حتما بردار، یه ذره داریم. شامپو، دستمال، عدس، ماستم بگیر.
همون لحظه ای که ذهن آدم میره سمت موجودی حساب، وایب اینجاست تا لازم نباشه نگرانش باشی. بازنشستگان و مستمری بگیران عزیز تامین اجتماعی استان فارس میتونن با وایب خرید اقساطی سوپرمارکتی انجام بدن، بدون پیش پرداخت، بدون سود. فعالسازی اعتبارت کمتر از یه دقیقه زمان میبره و بعدش میتونی از 5000 فروشگاه زنجیره‌ای در سراسر کشور بدون دغدغه خرید کنی. کافیه یه سر به vibe.ir بزنی یا عدد 30 رو بفرستی به 1071-22. تا وقتی که وایب هست همیشه موجودیت کافیه.
ساعت 11 شیراز، رادیو فارس. چهار راه